هیئت الزهرا سلام الله علیها کرمان.
وقتی توی معارف دینی نگاه میکنیم، یه چیزی فراتر از این بازه زمانیه. این ماه مبارک رمضان، اگر از نگاه اهل دنیا ما به ماه مبارک رمضان نگاه کنیم، این زمان ماه مبارک رمضان هیچ تفاوتی با ماه دیگه نداره. امروز یه روزیه مثل روزهای گذشته، مثل دیروز. این ماه هم یه ماهی مثل ماه گذشته. این از نگاه دنیایی بخوایم نگاه بکنیم فرقی نداره. ماه رمضان مثل ماه رجب، مثل ماه شعبان، اینا با هم فرقی ندارن از نگاه دنیایی. ولی حقیقت ماه مبارک رمضان یه چیزی فراتر از این هست برادر، باطنی داره و حتی در روایات هست که باطن باطنی هم دارد ماه مبارک رمضان. و اگر ما بتونیم تو ماه مبارک رمضان، روایات شما میخونم، اگه بتونیم تو این ماه مبارک رمضان تو اون به اون فضاهای باطنی ماه مبارک رمضان راه پیدا بکنیم، درک بکنیم، تا فضای شب قدر که در راهه برادران و ما مهیا بشیم برای شبهای قدر، این آمادگی رو ما باید پیدا بکنیم. دقت کنید، اولیای خدا از فردای روز عید فطر که ماه رمضان تمام میشد، خودشون رو برای ماه رمضان سال بعد شروع میکنن آماده کردن و برای درک شب قدر خودشون آماده میکنن. تو دعای وداع ماه مبارک رمضان هم که در آخرین روز و شب ماه مبارک رمضانی تو صحیفه سجادیه، در آخر دعا بعد از این که محرومیت های خودمون رو از ماه مبارک رمضان به خدا عرضه میداریم، اونجا از خدای متعال جمله‌ای دارد، تقاضا میکنیم که ما رو زنده نگه داره خدا تا ماه رمضان بعد رو درک کنیم با آمادگی. حالا روایات رو دقت کنید، در ذیل سوره قدر در کتاب صافی، در صافی مرحوم فیض نقل کرده که ما در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم، از عبادات امم گذشته حرف میون اومد. پیش رسول خدا نشسته بودیم، گوش میدید برادران، پیش آقا رسول الله نشسته بودیم، صحبت شد از عبادات امم گذشته، حرف میون اومد، صحبت از فردی از بنی اسرائیل شد که 120 سال در راه خدا شمشیر زده بود. 120 سال. رسول خدا در نقل داره که اعجاب فرمودن به خدای متعال. وقتی که این گفتگو به میون اومد، آقا رسول الله به خدای متعال عرض کردن خدایا در مقابل عمر طولانی که به امم گذشته عطا کردی به امت من چی دادی؟ چون میدونید امم گذشته، مردم پیامبران گذشته، عمرهای طولانی تری نسبت به ما داشتن. 120 سال راحت این یک جوان برای اسلام می جنگیدن، برای دین خدا می جنگیدن. شما الان به سن 60 برسید یه فرتوت محسوب میشی، ولی اون زمان اینطور نبود. رضاست که 120 سال این از بنی اسرائیل گفته میشه که برای خدا شمشیر زده. رسول خدا به خدا عرضه میدارد که خدایا حالا که عمر طولانی به اونا دادی که اونها بتونن 120 سال مثلا در راه خدا در راه تو شمشیر بزنن، عوضش امت من که عمرهای کوتاه دارن چی در مقابلش به اینا میدی؟ اینا میتونن بگن که ما عمر کوتاهی داشتیم و الا مثلا در راه خدا بیشتر مبارزه میکردیم و قدم برمی داشتیم. که اینجا در نقل داره سوره مبارک قدر اینجا نازل شد که خدای متعال شب قدر را به بنی به نبی اکرم عطا کرد که از طفیل نبی اکرم و از برکات وجودی نبی اکرم امت حضرت هم میتونن شب قدر رو درک کنن. و اگر شب قدر رو درک کنیم اون راه طولانی رو کوتاه میکنه برای ما. دقت میکنید؟ این دنیا موضوعیت نداره برادر. ما اومدیم تو این دنیا برای اینکه زودتر مهیا بشیم، آماده بشیم از این دنیا بریم بیرون. میزان عمری هم که به انسان میدن به اندازه است که بتونه به مقصدش برسه. بله اگر نتونه به مقصد برسه و به نتیجه نرسه، عیب رو به خدای متعال نسبت نده، بلکه باید به خودش نسبت بده. این عمر ما الان برای رسیدن به مقصد کافیه. اگر نمیرسیم پیداست که داریم بیراهه میریم. سید ابن طاووس، این یه روایت آخرم خدمتتون عرض بکنم، سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال دارد که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا تقولوا رمضان. ها ماه رمضان دقت کنید، تو فضیلت ماه مبارک رمضان داریم میگیم. امیر المؤمنین فرمودن لا تقولوا رمضان، نگید رمضان، فإنکم لا تدرون ما رمضان، شما نمیدونید رمضان چیست. فمن قاله فلیتصدق فلیصم کفاره لقوله. اگر کسی اینطور تلفظ کنه ماه رمضان رو، بگه رمضان، باید صدقه بده، باید روزه بگیره، کفاره تلفظ به تنهایی ماه رمضان رو که اگه بگه رمضان روزه گرفتنه، یعنی خودش روزه داره. حتی این واجب شرعی نیست، یعنی علما اینو توی رساله هاشون واجب ندونستن. اگه کسی عمدن یا سهوًا گفت یا آقا توی چه ماهی هستیم، میگه رمضان اومد. نه، اینجا امیر المؤمنین فرمود نگید رمضان، بگید ماه رمضان. ولیکن قولو کما قال الله تعالی، همونطوری که خدای متعال فرموده بگید شهر رمضان، بگید ماه رمضان. سید ابن طاووس در کتاب اقبال و اعمال بازم روایت دارد که هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام سوال کردن در باب روزه ماه مبارک رمضان که خدای متعال چرا روزه ماه مبارک رمضان رو واجب کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن که فقیر و غنی مساوی همدیگه بشن. اغنیا چون سختی و مشقت، سختی و مشقت گشنگی رو درک نکردن، لذا نسبت به فقرا بی‌رحمن، احساس ترحم ندارن. چون پولدار هر وقت هر چی اراده کرده توی یخچالش موجود بوده دیگه. این هیچ وقت نمیتونه درک کنه کسی که نداره. خدا اراده کرد که همه خلائق با هم برابر باشن، اغنیا هم سختی بکشن، گشنگی بکشن، رنج بکشن، بعد نسبت به ضعفا و گرسنه ها حالت ترحم پیدا کنن. حالا بماند که الان اغنیا روزه میگیرن یا نمیگیرن. مرحوم صدوق از امیر المؤمنین نقل میکنه، آخرین روایت، یه صلواتی بفرستین. این روایت یکی از شیرین ترین روایاتی که تو عمرم دیدم، بشنوید و لذت ببرید. آقا امیرالمؤمنین یا آقا رسول الله نقل میکنن که بهشت زینت میشه، آماده میشه از ابتدای سال برای رسیدن ماه رمضان. یه سال بهشت رو زینت میکنن، آماده میکنن تا ماه رمضان برسه. وقتی اولین شب ماه رمضان فرا میرسه یه نسیمی زیر عرش الهی میوزه، یه بادی میوزه که نام این نسیم مسیره، یعنی برانگیزاننده اسم این نسیمه. این نسیم میخوره به برگهای درختان بهشتی، میخوره به حلقه ها و کوبه های درهای بهشت. در اثر برخورد این نسیم با درخت، تصور کنید، لذت میبرید. وقتی این نسیم میخوره به برگه های این درخت های بهشتی و حلقه ها و کوبه های درهای بهشتی برخورده میکنه، یک صدا و تنینی ایجاد میکنه که هیچ شنوندهی تا کنون زیباتر از آن نغمه را نشنیده است. حوریان بهشتی آشکار میشن در کنگره های اون ساختمان های بهشتی میستن و میگن آیا کسی هست که ما رو از خدای متعال خواستگاری کنه و ما رو بخواد تا خدای متعال ما رو به تزویج او در بیارد. اونگاه از رضوان که کلیددار بهشته، چون یه کلیددار داره دیگه، بهشت کلیدداری داره به نام رضوان و جهنم هم کلیدداری داره به نام مالک. وقتی که حوریان بهشتی این حرفو میزنن از رضوان که کلیددار بهشت است سوال میکنن، این حوریان سوال میکنن که امشب چه شبی است که همچین نسیمی داره میوزه و همچین نغمه ای داره تولید میکنه. با آنها خطاب میشود این شب اول ماه رمضان است. در این شب درهای بهشت به سوی روزداران از امت پیغمبر گشوده میشه و آنگاه خدای متعال به رضوان که گفتیم از کلیدداران بهشته و کارگزاران امیرالمؤمنینه دستور میده که درهای بهشت رو باز کن و به مالک که کلیددار جهنم است دستور میده درهای جهنم رو به روی روزداران از امت نبی اکرم ببند. بعد میفرماد، خدای متعال میفرماد ای جبرئیل فرود بیا، برو به زمین و پیروان شیاطین رو به بند بکش. چه انس چه جن فرق نمیکنه. تو قرآن 11 بار از جن نام برده شده، 10 بارش از شیطان اسم برده شده که 10 بارش از شیطان انسی اسم برده شده. میگه اینها رو به بند بکش و در قل و زنجیر کن و اونها رو در اعماق دریاها بینداز تا اینا نتونن روزه رو بر امت حبیب من و پیغمبر من فاسد کنن و از دست اونها بگیرن. و خدای متعال هر شب از شبهای ماه رمضان 3 بار میفرمایند هل من سائل فاعطیه السؤله، آیا کسی از حاجتی داشته باشه تا برآورم. هل من تائب فاتوب الی، آیا کسی هست که بیاد به طرف من تا منم برم به طرفش. هل من مستغفر فاغفر له، آیا کسی هست بخواد و طلب آمرزش کنه و تا منم بیامرزمش. و میفرمان چه کسی است که از کسی که تواناست و دستش پره و میتونه پاسخش رو بده قرض بخواد. بگیریم از خدا برادر این شبها. ما یکی از مشکلاتمون اینه که اصلا نمیخوایم، یعنی با خدا اصلا حرف نمیزنیم. چی بشه بگیم خدایا مثلا اینجا واقعا اینطور باس میشد، یا سوال داریم میخوایم به خدا گیر بدیم. والا که شب و روز باید دعا کنیم و آتش اعمال ما برادران خود ما هستیم و این آتش همراه ماست و در اصل این آتش ولایت طاغوت، ولایت جوره. انشالله شب قدر هم تو مسجد زهرا که هستیم حاضرین به غایبین اطلاع بدن که انشالله تشریف بیارن بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. و صحبت پایانی من که مطلب سیاسی هست خدمتون عرض کنم. برادران دیروز رو نمیدونم مغازه‌فری رو شنیدید چی گفتن یا نه، در اون تشکل دانشجوها که خدمت از آقا رسیده بودن، حضرت آقا روی فدا حرفی زدن که حجت رو دیگه برای همه تمام کردن. بعد از این اتفاقات تروریستی هم که افتاد حضرت آقا حرفی زدن که تا به حال از زبان مبارکشون بیرون نیومده بود. من این حرف ایشون رو میخونم، بر من واجب هست. از وظایف تشکل‌های دانشجویی تلاش همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه است. نگوید دیگر نمیشود در دانشگاه کار کرد. در دانشگاه خیلی میشود کار کرد. همه هسته‌های فکری، یعنی بگی آقا مخصوص دانشگاهه، اینجا هم دانشگاهه، هیئت هم دانشگاهه، اما هسته های فکری و فرهنگی و علمی که یکیش هیئت ها هستن، آقا خوب دقت کنید، اونی که لبه که به فرمان رهبری نده دیگه به امام زمان هم کار نداشته باشه، همه الان تکلیفش روشن کنه، بره برای خودش. اگر مرد میدونید بیایید پای کار. ما که زبونمون مو در آورد از بس گفتیم کار فرهنگی، حالا از تا آقا داره اینو میگه دیگه، حجت بر همه تمامه. هر چی دستته بذار زمین، عکس بگیر، فیلم بگیر، برو گلزار شهدا یه کلیپ بساز بذار توی فضای مجازی، که عهدت برمیاد که اینو، این وظیفه ماست. همه هسته های فکری و فرهنگی و علمی و جهادی هر کدام کار کنند، مستقل آتش به اختیارند. این آتش به اختیار میدونن چی؟ بچه جنگی میدونن آتش به اختیار یعنی چی. توی بهبوهه جنگ وقتی که سخت میشد کار، که دیگه فرماندم یا شهید میشد یا صداش به گوشه اینا نمیرسید، دستور میدادن پشت میز آقا آتش به اختیارید، یعنی هر کار دلت میخواد بکن و هر کار میتونی ها، یعنی دلت میخواد یعنی برای مبارزه با دشمن ها. حسن آقا فرمودن مستقل آتش به اختیارید، البته قرارگاه مرکزی دستور میدهد، اما چنان که قرارگاه مرکزی، اینجا منظور دولت ما حسن آقا، قرارگاه مرکزی یعنی دولت، قرارگاه مرکزی دستور میدهد، اما چنان که قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم آنجا آتش به اختیارید. گاهی اوقات احساس می شود دستگاه های مرکزی و فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختلال و تعطیلند. این که در وضعیتی که ما این همه مسائل فرهنگی در کشور داریم، حالا فرض کنید فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، این می شود مسئله اصلی. پیداست این دستگاه اختلال پیدا کرده، تعطیل است. شما آتش به اختیارید. از تاقا میفهمم آتش به اختیار، آتش به اختیار هم میدین این چی؟ یعنی آجون منتظر سازمان تبلیغات نشو، هر دستگاه دولتی که در رابطه با مسائل فرهنگی کشور، چون آقا حادثه تروریستی رو میگه ترقه بازی، اما مسائل فرهنگی رو میگه مهم است. صد بار هزار بار از تاقا میگه مهم است، چون جوانای ما رو دارن میبرن راحت. الان پارتی هایی که هست توی شهر داره اتفاق میفته، ما خبر داریم که چه قوغا شده، روزه نمیگیرن، هیچ کی روزه نمیگیره الان تو شهر، آمارش دستمونه. اینا رها، حالا ما نشستیم تو هیئت یه کار فرهنگی عرضه نداریم بکنیم. از این به بعد برادر آتش به اختیار، منم دیگه کاری به شورا و هیئت امنا و اینا ندارم. حس آقا فهمیده آتش به اختیار یعنی یا علی مدد، من دیگه کاری به تصمیمات شورایی ندارم. اگر ضعیف عمل کرد شورا، خود شخص شما دونه دونه باید کار فرهنگی بکنید. وردارید اگه قراره توی خانواده های قومخی شما، که در اصل ما وظیفه اصلیمون هم خیش قوم، دین ما میگه اول خانواده خودت، خیش قوم خودت. ما روستایی داریم با اون عظمت که سالها زحمت کشیده شده نباید رها بشه، باید کار فرهنگی بشه و باید کاری کنیم که فردا نوه های ما، نتیجه های ما نیان پشت سر ما بگن بابا اینها رهبرشون گفت آتش به اختیار ولی رها کردن و ما الان دستمون کوتاهه و ما تحصیل کرده نداریم. ما اگر 30 سال پیش در روستا کار کرده بودیم، الان بایستی تمام جوانهای ما مهندس، دکتر و فرهنگی کار، مدیر اینها می بودن. اگه از الان کار کنیم این اتفاق خواهد افتاد در آینده و دعاگوی همه ما خواهند بود برای آتش به اختیاری که از آقا فرمودن. برادر یک چیز بیشتر نیست، حرفم تمام، یک چیز فقط کار فرهنگی. کار فرهنگی چیه؟ یه بروشور من که شروع میکنم، یه بروشور در تو ماه مبارک رمضان تمام خونه های دونه بدیم، سی دی بدیم، بیایم فیلم بسازیم، بچه‌هایی که اهل حرف زدن و تفکرن جلوی دوربین بشینن و برای مردم سیلاغور حرف بزنن. مردم بسم الله الرحمن الرحیم، وظیفه ما اینه، وظیفه ما اینه، در رابطه با فرنگی اینه، در رابطه با مسجد اینه، در رابطه با نیروها اینه، حرف بزنید با مردم. با ما این قدرتش رو داریم. کار رسانه‌ای باید بشود و کار رسانه‌ای در اولویت همین حرف است آقا که فرمودن آتش به اختیار هستند. و نگید نمیشه، از آقام فرمودن نگوید نمیشه. انشالله این کار رو انجام بدیم و نیروهاش هم الحمدلله انقدر عالی ما داریم، ما هیچ شکم نداریم از لحاظ نیروی فکری و نیروی عملیاتی، ما هیچ شکم نداریم. آمنوچهر هم که دیگه استاد همه ما هستن، هیچ کس به گرد پایشون هم توی کار نمیرسه، هر کی بگه غلط گفته. انشالله ایشون جلو بیفته، ما هم پشت سر بتونیم سیلابخور مطرح بکنیم در سطح کشور. حرف من مال 20 سال پیش، من از 20 سال پیش گفتم باید مطرح بشه در کل کشور به عنوان یک پایگاه فرهنگی که برای انقلاب ما، برای اسلام ما و برای رهبری داریم میخوایم کار کنیم. ما میخوایم، بعد حرفم اینه، ما میخوایم سیلابخور و مست و زهرا رو به عنوان یک پایگاه فرهنگی و تأثیرگذار در کشور مطرح کنیم. این قدرتشو و توانشو داریم، فقط باید کمک بدید. یه صلوات محمدی بلند خدا.